4 بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در پیامی توییتری با اشاره به کشته شدن 29 کودک بر اثر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافری اوکراینی، سخنان رهبر جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه با جنگ مخالف است دروغ خواند. علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه در نخستین اظهار نظر خود درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین حتی یک بار هم نام روسیه را نبرد و در مقابل آمریکا را در این مورد مقصر دانست و گفت حکومت ایران خواستار توقف جنگ است. حامد اسماعیلیون در توییت خود رهبر جمهوری اسلامی را آدمکش خطاب کرد و نوشت علی خامنه‌ای حتی جرأت نکرد اسم روسیه را بیاورد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در سخنانی خطاب به اعضای موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، گفت با نزدیک شدن به زمان تصمیم گیری در مورد توافق قدرت‌های جهانی با ایران، موساد کار زیادی در پیش خواهد داشت. آی بنت که به مقر موساد در تل‌آویو رفته بود، با اشاره به مذاکرات جاری برای احیای برجام به اعضای این سازمان گفت با توجه به آنچه اسرائیل از مذاکرات وین می‌داند، به نظر می‌رسد وظایف زیادی بر دوش موساد خواهد افتاد. وی در این مورد توضیح بیشتری نداد. در بیش از یک دهه اخیر انجام رشته عملیات متعدد خرابکاری شامل چند انفجار در سایت‌های هسته‌ای ایران یا کشتن مهره‌ها و مقاماتی در برنامه اتمی ایران به اسرائیل نسبت داده شده است. فرانسه روز سه‌شنبه علیه روسیه یک جنگ اقتصادی و مالی تمام عیار اعلام کرد. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه گفت تحریم‌هایی که تاکنون فرانسه و سایر کشورهای غربی علیه روسیه وضع کرده‌اند بسیار مؤثر خواهد بود. او در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی گفت پاریس علیه روسیه یک جنگ تمام عیار اقتصادی و مالی را آغاز کرده و این تحریم‌ها اقتصاد روسیه را فلج خواهد کرد. آمریکا و سایر قدرت‌های غربی، بانک مرکزی روسیه، تعدادی از مقامات ارشد از جمله ولادیمیر پوتین و وزیر دفاع روسیه را تحریم و دسترسی تعدادی از بانک‌های بزرگ آن کشور به سوئیفت را قطع کردند. شبکه رادیویی اکو مسکو از قدیمی‌ترین رسانه‌های رادیویی روسیه پس از انتقادهای مقامات این کشور از نحوه پوشش اخبار تهاجم ارتش روسیه به اوکراین فعالیت خود را متوقف کرد. اسوسییتد پرس به نقل از مدیر مسئول این رادیو توقف فعالیت رادیو اکو مسکو در روز سه‌شنبه را تایید کرد. این گزارش می‌افزاید دولت روسیه فشار بر رسانه‌های آزاد را افزایش داده تا گزارش‌های مربوط به تهاجم نظامی به اوکراین را بر اساس روایت رسمی کرملین ارائه دهند. کرملین همچنین شبکه تلویزیونی مستقل دوژ را تعطیل و دادستانی کل روسیه علیه این دو رسانه اعلام جرم کرد. دادستانی روسیه این رسانه‌ها را به انتشار اخباری تحریک‌آمیز و اطلاعات غلط از جنگ در اوکراین متهم کرده است. در پی تهاجم روسیه به اوکراین که دو کشور عمده صادرکننده گندم هستند، قیمت این محصول به بالاترین رقم طی بیش از یک دهه گذشته رسید. قیمت یک تن گندم در بازارهای جهانی در روز سه‌شنبه به 984 دلار رسید که بالاترین رقم از بهار سال 2008 است. قیمت گندم روز سه‌شنبه بیش از 5% نسبت به روز دوشنبه افزایش یافت. روسیه در سال آبی گذشته تابستان 99 تا تابستان 1400 بیش از 38 میلیون تن گندم صادر کرده بود که 18% کمتر از دوره مشابه سال قبل بود. از طرفی اوکراین هم از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان است و در سال آبی گذشته 22 میلیون تن گندم داشت. صادرات گندم داشت. این موضوع بر هزینه واردات گندم ایران نیز به شدت تأثیر خواهد گذاشت. ایران یکی از مهمترین واردکنندگان گندم است و طبق آمارهای گمرک ایران طی 10 ماه گذشته 6,200,000 تن واردات گندم داشته است. همچنین در پی لشکرکشی روسیه به اوکراین و اوجگیری قیمت‌های جهانی نفت، کشورهای صنعتی و مصرف کننده نفت تصمیم به آزاد کردن 60 میلیون بشکه ذخایر نفتی خود گرفتند. این میزان نفت معادل 10 روز صادرات نفت خام و محصولات نفتی روسیه است. آژانس بین‌المللی انرژی سه‌شنبه گزارش داد 31 عضو این نهاد جهانی تصمیم گرفتند 60 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت را وارد بازار کنند تا از اوجگیری قیمت نفت جلوگیری شود. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.